برنامه صوتی و رادیویی مستند پادپخش نغمات آینی فیچر و آکاپلا مهلت ارسال آثار 14 شهریور مطابق با آخر سفر المظفر به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز ارزنده و نفیس اعطا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در وبگاه دبیرخانه به نشانی سوگواره.com. دبیرخانه دائمی سوگوارهای ملت امام حسین علیه السلام.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. یک بار دیگه امروز رو بهتون تسلیت میگم. 28 ماه سفر، رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سبط اکبرشون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت تک تک شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با معارف یاران برنامه های امروز رو ادامه میدیم، آموزش عضویت در باشگاه معارف یاران و بعد از اون هم مستند رادیویی پنجره.
معارف یاران، باشگاه صدای مردمی مخاطبان رادیو معارف. داغی اگر نبود که گریان نمی شدیم، لطفی اگر نبود مسلمان نمی شدیم. یا ایها الرسول، بدون دعای تو از پیروان عترت و قرآن نمی شدیم. عرض سلام و ادب و احترام اثر شریف شما دوستان عزیز و امت رسول الله صلوات الله و سلامه علیه. سال روز رحلت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو مأثر شریف شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
یه ابر تنهاست که میباره از آسمونه، بی ستاره دلش گرفته قصه داره، چشم مدینه اشک و خونه، حرف دلش رو که میدونه، همدم غمهاش آسمونه. میرود پیمبر، وای بر ما چون مولا تنها شد، گریه کن که دیگر دوران قربت مولا شد.
خب دوستان، امروز 28 صفر هست. این روز پر از غم و ماتم رو محضر شریف شما تسلیت میگیم. انشاءالله که خداوند سبحان عنایت بکنن که ما هم از رهروان واقعی پیامبر خاتم حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه و ذریه پاک ایشون باشیم انشاءالله. معارف یاران رو از رادیو معارف تقدیم حضور شما دوستان عزیز میکنیم. اولین کاری که قصد داریم تقدیم حضور بکنیم، بریم بشنویم، برگردیم و در موردش صحبت کنیم.
خیلی سخت بود جدایی اینها از پیامبر اکرم. زهرای مرضیه اش میریزد، یا ابتا یا رسول الله. حسنین، وجود مقدس زهرای مرضیه سلام الله علیها، امیر المؤمنین، دور تا دور بستر رسول خدا نشستن.
صدا میاد از دلم های پیغمبر، خدا برسه به دار
نمیدونم شاید میشنید چند روز بعد همین زهرا تو همین مدینه صدا میزند یا ابتا یا رسول الله اها کذا یفعل ببنتی که و حبیبته
من برم در خونت آتیش میگیره یا همیه من برم یکی پس این در میگیره
پیامبر اکرم او رو در آغوش میگیرد دستشو تو دست امیر المؤمنین گذاش علی جان یه شب دیگم بهت گفتم شب عروسی امشبم تأکید میکنم حاضهی و دیعتی این فاطمه امانت من هست
عالم زیر دینه امیر سغنهینه عالم زیر دینه امیر سغلینه وصیت آخرش برای حسنینه
سفارش هایی نسبت به حسنین و امیر المؤمنی سفارش هایی نسبت به زهرای مرضیه کرد
حسن حسن آماده یه روزگار خزو باشید مراد به حال مادرتون باشید یا علی بعد من
علی جان خودت غسلم بده خودت کفنم کن خودت بدنم رو به خاک بسپر امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید خودم متولی غسل بودم ملائکه و فرشته هم کمکم می کردن اومد کنار قبر پیغمبر تو دل شب وقتی رسول الله رو به خاک سپرد صدا زد یا رسول الله اگر امر به صبر نکرده بودی اگر نهی از جزع نکرده بودی اونقدر عشق می ریختم تا عشق چشمم خشک شود
یا فاطمه جونم برات روزه بخونم یا فاطمه جونم برات روزه بخونم
یه وقت دیدیم تو دل شب یه خانمی داره عشق میریزه ناله میزنه فرمودن چطور طاقت آوردید خاک رو بدن پیغمبر چطور طاقت آوردید بدن رسول الله رو زیر خاک و لعد پنهان کنید کدام رسول الله پیغمبری که دندانش دو احد شکست پیشانی شکست سنگش زدن توهین کردن اما همیشه امتو دعا کرد
یا علی بعد من فاطمه از عالم سیر میشه یا علی
ممنونیم از این کار زیبایی که ارسال کرده بودید خواهش میکنیم که حتماً نام و نشانی از خودتون برای ما بفرستید که کارهای زیبای شما ثبت و ضبط بشه. بریم کار بعدی که مربوط میشه به سرکار خانم فاطمه سیمین‌زهی رو به اتفاق هم بشنویم.
چقدر آخر این ماه سخت و سنگین است. تمام آسمان و زمین بیقرار و غمگین است. بزرگتر ز غم مجتبا و داغ رضا فراق فاطمه با خاتم النبیین است. پایان ماه صفر است. خدایا تو رو به آبروی زینب به بیقراری رقیه به غیرت عباس هر دستی که در ماه محرم به سوی تو بلند شد خالی برنگرد.
خیلی متشکریم خانم فاطمه سیمین‌زهی، کار زیبایی بود که ارسال کرده بودید. دوستان عزیزی من میتونن با شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 و گرفتنی به شماره 025 ارتباط برقرار بکنن و اون چرا که میخوان از طریق این تلفن ضبط بشه و در اختیار برنامه قرار بگیره رو ضبط بکنن. یک بار دیگه عرض تسلیت و تعزیت دارم رحلت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه رو و همینطور شهادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام. تا فردا که باز خدمتتون برسیم، خدا نگهدارتون.
ای ز هجران زمین و آسمان بگریسته، اهل دل افسرده و چشم زمان بگریسته،
جمله کان و مکان چون غالبند و جان تویی، لاجرم در ماتمت کان و مکان بگریسته،
ایز هجران زمین و آسمان بگریسته، اهل دل افسرده و چشم زمان بگریسته.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
حنجره.
آیت الله حاج سید محمد کاظم دهدشتی، فرزند آیت الله سید عبدالعزیز دهدشتی، در سال 1307 در نجف اشرف چشم به جهان گشود. سید محمد کاظم یک سال بعد از فوت پدر بزرگوارشان، در حالی که تحصیلات ابتدایی را به پایان رسانده بود، برای تحصیل علوم دینی و ادامه راه پدر به نجف رفتند و 21 سال در آنجا به تحصیل علوم دینی پرداخت. ایشان در سال 1341 به تقاضای جمعی از مردم آبادان و به امر آیات عظام خویی و حکیم به آبادان رجعت نمودند و امامت جماعت مسجد امام موسی بن جعفر علیه السلام یا مسجد بهبهانی ها را به عهده گرفتند.
بنده سید علی دهدشتی هستم، فرزند مرحوم آیت الله سید محمد کاظم دهدشتی. مرحوم پدرم تا 13 سالگی آبادان بودند، در مدارس آبادان درس می‌خوندند. در همون سال که پدرشون را از دست دادن، رفتن نجف برای تحصیل علوم دینی و به اصطلاح طلبه شدن. تا سال 1341 در حوزه بودن و در درس مراجع وقت و اساتید اون موقع شرکت کردن. در سال 41 به دعوت مردم آبادان و دستور و توصیه مراجع وقت برگشتن به آبادان و در مسجد موسی بن جعفر که به نام مسجد موسی بن جعفر فعلی بهبهانی های آبادان نامگذاری شده، امامت جمعه را به عهده گرفتن. از همون ابتدایی که وارد آبادان شدن، خب ارتباط با روحانیت داشتن، ارتباط با حوزه علمیه وقت که تحت نظر و اشراف مرحوم آیت الله قائمی بود، اونجا رفت اومد میکردن، تا اندازه کار علمی داشتن و در کنار اینها به خصوص به امورات مردم میپرداختن، ارتباط با مردم داشتن، در کنار نماز جماعت مردم مراجعه میکردن، مسائل شرعی، مسائل اجتماعی، مشکلات حتی خانوادگی رو مطرح میکردن و اهتمام زیادی داشتن به این قضیه.
وجود انسان‌های موحد و انقلابی موجب شده بود تا آبادان در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به یکی از کانون‌های انقلاب تبدیل شود و مبارزات انقلابی از سال 43 و 44 در آن شکل بگیرد. در آن دوران آیت الله دهدشتی همراه با آیت الله جمی در هدایت مردم و پیروزی انقلاب نقش مؤثری داشتند.
وقتی که شرایط کشور رفت به سمت انقلاب و اون حرکت‌های نهضت امام در سال 56 و 57 تشدید شد، ایشون در کنار مردم بودند، در جلساتی که به این منظور تشکیل می‌شد شرکت داشتند، حضور داشتند، به عنوان یکی از روحانیون جلودار این نهضت و مورد اعتماد مردم بودند در کنار بقیه روحانیتی که حضور داشتن. و بارها میشد خب مسجد ایشون، مسجد موسی بن جعفر یا همون بهبهانی‌های سابق، محل تجمع مردم و تشکیل جلساتی بود که ایشون حالا یا دعوت میکردن یا به هر حال میزبان این جلسات بودن. به خاطر علاقه‌ای که ایشون به حوزه و علوم حوزوی داشتن، از همون ابتدا به فکر تأسیس یک مدرسه علمیه حوزوی بودن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اسماعیل سوری هستم، کارمند بازنشسته مخابرات و دانشگاه. پدر بنده از متدینین شهر آبادان بود. ما در خیابون هشت اصلی احمد آباد آبادان اونجا بودیم. من اونجا متولد شدم، اونجا بزرگ شدم. فعالیت‌های شهر آبادان در چند جا متمرکز شروع بود قبل از انقلاب، یکی حسینیه اصفهانی‌ها و یکی مسجد موسی بن جعفر. توی مسجد موسی بن جعفر به امر آقای ددشتی اینجا کتابخونه بسیار بزرگی بود و همچنین در حسینی اصفهانی ها که کل مردم وقتی میخواستن از کتابخونه استفاده کنن میمدن از این دو جا استفاده میکنن. ولی بزرگترین فعالیت ایشون آوردن آدمای انقلابی توی شهر بود که گفتم توی دو جا میمدن و اون موقع بعضنم با به هم خوردن این مراسم مواجه میشد، چون رژیم پهلوی ساواک رو مأمور کرده بود اینا میمدن اینجا جلسات با هر نحوی شده بود نمیذاشتن با آخر برسه، یعنی کمتر جلسه بود که تو اینجا برگزار میشد که بخواد به هم نخوره. از جمله کسانی که میمدن اینجا مثلا دکتر مفتح زیاد میمد، آیت الله خزعلی، آیت الله سبحانی، آیت الله ناصر مکارم که اصلا این مدت زیادی اونجا بود، فخرالدین اجازی و افراد بسیار سطح بالای مملکت که در انقلاب نقش اساسی داشتن، اصلا پایگاه و جایگاهشون اینجا بود. یکی دیگر نقشایی که آقای ددشتی داشتن، آقای ددشتی یکی از افراد بسیار نزدیک به آیت الله قائمی بود. آیت الله قائمی کسی بود که در این شهر هم دارالایتام درست کرد، هم مدرسه علمیه درست کرد و کارهای عامل منفعه زیادی داره، منتها بعضن کمتر درباره آیت الله قائمی در این شهر صحبت شده، یعنی بعد انقلاب کمتر صحبت شده. بسیار چهره با نفوذی بود، جوری که خود رژیم از ایشون بسیار حساب می برد. اگه افرادی توی شهر دستگیر می شدن یا با آیت الله قائمی می گفتن که فلان، بعد آیت الله قائمی به محضی که زنگ می زد به شهربانی یا ستاد مشترک یا ساواک، سریع اون فرد آزاد می کردن و اگه نبود به نفر بعدی و جانشین ایشون و دوست ایشون آقای ددشتی گفته میشد که آقای ددشتی هم بسیار با نفوذ بود. حتی آقای قائمی بعد از اینکه رحمت خدا میره تمام این کارهایی که داشت، مثلا دارالایتام و حوزه علمی، اینا تمام اختیاراتشو به آقای ددشتی سپرده بود که هنوزم هستن. و بعد از آقای ددشتی هم پسر ایشون سید امیر که مدتی امام جمعه بود ایشون انجام میده. بنابراین کار بسیار زیادی کرد. یکی از چیزهایی که شاید هنوزم باشه تو گلدسته و گنبد مسجد، هنوز آثار اون زمان که چندین بار تیراندازیش اصلا به در مسجد، به خود گلدسته و گنبد، خلاصه اینجا تیراندازی شده بود، شاید هنوزم باشه، ولی خب قبلا بسیار زیاد بود که بعدی کاشکا و اینا پایین عوض کردن، ولی بالا احتمالاً هنوز آثار اون موقع باشه.
اینجا حوزه علمیه آبادانه، در واقع مدرسه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام، و در خدمت حاج آقا صادقی هستیم. ایشون میخوان در مورد ویژگی ها و شخصیت بارز آیت الله سید محمد کاظم دهدشتی برامون صحبت بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. آشنای بنده با ایشون، خب من چون بچه شهر هستم و روشن مبم توی شهر بوده و مرحوم آیت الله آقا سید محمد کاظم دهدشتی هم از علمای محترم و مطرح این شهر بودن، هم به واسطه وزانت علمی که داشتن و هم به خاطر و شخصیتی که ایشون اخلاقی داشتن در بین مردم مطرح بودن، انسان پاک و مطرحی بودن در بین علمای شهر، ضمن این که بزرگوار وکیل حضرت امام در زمان طاغوت هم بودن. مجموعه این علمیت و اخلاقیت و وکیل حضرت امام بودن از ایشون شخصیت مطرحی رو در بین مردم متدین آبادان به وجود آورده بود. من از قدیم اسمشون شنیده بودم که بزرگواری هستن در منطقه شهر، چون ما خودم بچه منطقه پیروز آباد و مسجد مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف و مسجد ابوالفضل فیه بچه اون منطقه هستم و خود به خود رابطه ما خیلی کم بود با شهر که بخوایم برای نماز بخوایم بیایم، استثنا ممکن بود پیش بیاد. من تا مراتب دورا دور به ایشون ارادت داشتیم و ایشون رو میشناختیم. اولین باری که پشت سر ایشون نماز خوندم نماز عید قربانی بود، سالی در استادیوم بعد از پیروزی انقلاب، گمان میکنم سال 58 بود اگه اشتباه نکنم، نماز عید رو در استادیوم که عکساش موجوده فیلماش هست در استادیوم خواندن و برش راهپیمایی بود. علتی که نمازم حاضر شدیم راهپیمایی بود که بعدش قرار بود انجام بشه، به این مناسبت ما آمده بودیم اینجا در استادیوم نماز عید به امامت ایشون در محوطه چمن خونده شد و بعد هم راهپیمایی شد. انتها راهپیمایی یادم نیست تا کجا بود، اما یادم راهپیمایی انجام عید قربان بود. بعدن که ما به قول معروف بیشتر سنمون بالاتر رفت و بعدن که طلبه شدیم، خب با معظم الله بیشتر آشنا شدیم و در حد سلام علیک و عرض ارادت و تا زمانی که سال 1369 تقریبا بود بنده آبادان بودم، آمدم خدمت ایشون، این مدرسه علمیه رو تمام کرده بودم، چون مدرسه علمیه ایشون بعد از پیروزی انقلاب این مدرسه رو تو که من میدونم دقیق شروعش دقیق تو ذهنم نیست، گمانم بعد از پیروزی انقلابه این مدرسه رو کلنگش رو زدن مصنی هم کرده بودن. من تا مراتب این مدرسه باقی مانده بود، تو زمان جنگ که فراغت بیشتری داشتن مدرسه رو به سامان رسوندن.
در دی ماه سال 1363 زمانی که ساختمان حوضه علمیه امام صادق علیه السلام در حال تکمیل بود، در اثر اصابت گلوله خمپاره در حیات حوضه علمیه آیت الله دهدشتی مجروح شدند و در اثر شدت جراحات دست چپ وی از ناحیه آرنج قطع گردید.
تو حین ساختن حوزه علمیه ما چون سازمان تبلیغات هم نزدیک بود، اتفاقا به من گفته بود بیا کارت دارم، من داشتم به اصطلاح کارام جمع جور میکردم که بیام خدمت ایشون، صدای خمپاره اومد و بعد ما وقتی رسیدیم اینجا دیدیم که یه وانتیه آقای دهدشتی و چند تا نفر که حالا آقای مالگرد معمار مالگرد و سه تا هم کارگرا اینا شهید شده بودن، آقای یحیی صدیق که محافظش بود مجروح شده بود و خود آقای دهدشتی بردن بیمارستان طالقانی و بعد ما هم خلاصه با بچه‌های دیگه با کسان دیگه بعدن رفتیم میرفتیم ملاقاتش سر می‌زدیم، تا اینکه وقتی هوش اومده بود اولین چیزی که می‌خواست میگه معمار مالگر چی شد و این برای ما خیلی درس اخلاقی و مهمی بود.
کمال عسکری هستم، از طلاب و روحانیون شهرستان آبادان و افتخار این رو داشتم چند سالی رو در محضر حضرت آیت الله سید محمد کاظم دهدشتی رحمت الله علیه مؤسس حوزه علمیه امام صادق آبادان شرفیاب باشم. اولین آشنایی بنده با مرحوم آیت الله سید محمد کاظم دهدشتی اعلی الله مقامه برمیگرده به بهار سال 69 بود که حقیر به عنوان طلبه علوم دینی در شهرستان امیدیه در خوزستان مشغول به تحصیل بودم. بعد از اتمام جنگ و شروع بازگشت مردم به شهر آبادان به عنوان یک آبادانی متعصبی که دوست داشتم در شهر خودم باشم و مشغول به تحصیل و تبلیغ باشم، شنیدم حوزه علمیه جدیدی در شهر آبادان ساخته شده، خوشحال شدم و آمدم در مدرسه. شخصی بود به نام آقای جعفری که کار خدماتی و برق و اینها رو در محضر حضرت آیت الله دهدشتی انجام میداد در مدرسه، مطلب رو که به ایشون عرض کردم من رو راهنمایی کرد محضر حاجای دهدشتی. خدمت ایشون که شرفیاب شدم، عظمت و بزرگی شخصیت ایشون تمام وجودم رو گرفت. عرض ادبی کردم و مطلبم رو عرض کردم که طلبه‌ای هستم، چند سالی رو در امیدیه مشغول به تحصیلم و دلم میخواد اینجا فعالیت علمیم و دینیم رو شروع کنم. حضرت آیت الله دهدشتی که چند سال زحمت کشیده بود و یکی از زیبایی های مرحوم آقای دهدشتی داشتن روحیه شجاعت، بلند نگری، آینده نگری و امید در هر شرایط است که در شرایط سخت جنگ یکی از نکات زیبای زندگی ایشونه و باید خیلی مورد توجه قرار بگیره که در شرایط سخت جنگ که همه جا داشت خراب میشد و روز به روز بر آوارهای آبادان اضافه میشد، مرحوم آقای دهدشتی مشغول به آباد کردن و ساخت و ساز مرکزی بود که در آینده بناس مدیریت آبادی دلها و فضای اخلاقی و معنوی جامعه آبادان رو به دست بگیره. لذا وقتی دید یک جوانی آمده که در این مدرسه تحصیل بکنه، احساس این رو داشت که تلاش ها و زحمت های بی‌دریغ او و عزیزانی که مشغول به کار در این مدرسه بودن به ثمر داره میشینه و داره نتیجه میده. لذا خیلی خوشحال شد، دست ما رو به عنوان یک جوان گرفت و فضای مدرسه رو با بزرگواری و با خوشحالی نشون داد و تعریف کرد از اون فضای زیبا و قشنگی که ساخته شده و اون فضای معماری اسلامی که در مدرسه حاکم بود. برای ما هم نقل کرد که بعضی از مسئولین بلند مرتبه کشوری وقتی وارد فضای حوزه شدن اینقدر مات و مبهوت شدن که چقدر فضای زیبا و قشنگی ساخته شده.
آقای دهدشتی گفتم تو جنگ اینجا موندن و من خودم شاهد بودم که وقتی برای ایشون محافظ گذاشتن، چون موقع اوائل جنگ منافقین هم فعال بودن تو شهرها ترور میکردن، تو اینجا هم بعضن خب ممکنه نفوذی کسی باشه، ولی آقای دهدشتی اصلا زیر بار محافظ نمیرفت، اینقدر شکست نفسی میکرد، اینقدر خودتان که دیگه آقای جمی و حتی آقای جمی گفت اگر این کار نکنی من از امام برات مجوز میگیرم، میگم بهت امر بشه که این کار انجام بدی، که دیگه قبول کردن که محافظ باشه ولی حالا اسلحه‌هاشون دیگه از رو نبندن یا چیزاشو به یه شکل مخفی باشه که زیاد تو ذوق مردم نخوره، مردم بتونن راحت بهش دسترسی داشته باشن. به من امر کردن که روحانی ها که میان تو شهر جا مکانی ندارن، نمیشم که همش خونه آقای دهدشتی باشن یا آقای جمی، اینا رو یه جایی براشون گیر بیار و اونجا دفتر تبلیغات اسلامی را بنداز. خب من به امر دو بزرگوار دفتر تبلیغات اسلامی تو این کارتون هتل، نزدیک کارتون هتل، اونجا چیز دفتر فروش بلیت راهم بود پیش پمپ بنزین، اونجا راه انداختیم که بعدن این به دفتر سازمان تبلیغات اسلامی تبدیل شد، من مدیر سازمان تبلیغات شدم و آقای دهدشتی، آقای جمی و احمد ثقفی که بعد شد رئیس دانشگاه آزاد، اونا شورای سازمان تبلیغات بودن. بعد دیگه تو کار حوزم من تو کار مالی بیشتر باش همکاری میکنم، گاهی منو میفرستد، اون موقع خب آبادان چون بانک ها و اینا بسته بود، گاهی منو میفرستد اهواز، میگو برو مثلا فلان جا پول بگیر، به همون جا یه چک نقد کن، منم توی سایت میذاشتم میآوردم اینجا و خدمت ایشون تقدیم میکردم. ایشون تا هنگام رحلتش ما در خدمتش بودیم، کنارش بودیم، دیگه به رسم ادب ازش آموزهایی داشتیم، مخصوصا توی زمان جنگ روزهای دوشنبه ما جلساتی داشتیم به اصطلاح اون 23 تا مسئولین مساجد و به اضافه شورا یه 26 هفت نفری میرفتیم منزل آقای جمی، آقای دهدشتی هم میمد و درسای اخلاقی، درسای فقهی اینا به ما میدن که ما رو بچه ها پیاده بکنیم، یعنی بچه ها فقط رزمنده صرف نباشن، از نظر اخلاقی و از نظر اعتقادی هم
قوی باشم.
ایشان در 31 خرداد ماه سال 1382 بر اثر دومین عارضه قلبی در حالی که بر سجاده نماز رو به سوی معبود در حال اقامه نماز بود به سوی جایگاه ابدی رهسپار شد. پیکر پاک آن مرحوم در کتابخانه حوزه علمیه امام صادق علیه السلام تدفین گردید. نام و یادش گرامی.